بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث خمس، توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1373 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله 69 این بود که اگر در سالی که سود برد هزینه اون سال را احتساب می کند و سالی که سود نبرد هزینه اون سال را از سود سالی که سود برد استثنا نمی کند. مثلا اگر 3 سال را فرض کنیم که در سال اول سود نبود، تاجری در سال اول از کسبش سود نبود و در سال دوم از کسبش بهره برد و باز در سال سوم از کسبش سود نبود، هزینه سال اول و سال سوم را از سود سال دوم کم نمی کند. چرا؟ برای اینکه مطلق ها و یا عمومات اولی دلالت می کند بر اینکه بر غنیمت خمس متعلق می گیرد، واجب می شود. طبق مخصص ها یا مقید های بعدی معونه استثناء شده است و طبق تناسبی که در خود نصوص بود معونه سال استثناء شده است و باز از نصوص استفاده می شد که معونه سال ربح مستثنا است. این 4 مطلب، یعنی ادله اولی روی مطلق درآمد خمس واجب کرد، ادله ثانی معونه را استثناء کرد، ادله ثالث معونه سال را استثناء کرد. حالا مطلب 4 آن است که اگر سالی که سود برد هزینه اون سال را کم می کند، حرفی در اون نیست، اما سالهایی که سود نبرد خواه قبل خواه بعد آیا این را می تواند جزء هزینه بیاورد و از درآمد کم بکند یا نه؟ می فرماند وجهی ندارد که هزینه سالهایی که سود نیاورد از سود سال مشخص کم بکند. در این مثال یاد شده هزینه سال اول را کم نمی کنند، هزینه سال سوم را کم نمی کنند، فقط هزینه سال دوم را کم می کنند، یعنی هزینه قبل از ربح و هزینه بعد از ربح را کم نمی کنند، فقط هزینه سال ربح را کم می کنند. پس سال اول که هزینه کرد بدون سود، سال سوم که هزینه می کند بدون سود، از سود سال دوم کم نمی کند. با توجه به اینکه بحث در معونه کاسب است نه در معونه کسب، معونه کسب به هر وضعی که باشد مستثنا است. یک صورتش استثنا می شود و اون این است که اگر در سال اول که سود نبرد برای تأمین هزینه خود وامی گرفت که اون وام را باید در سال بعد بپردازد، از ربح سال بعد وام سال قبل را میپردازد، در حقیقت هزینه سال قبل را پرداخت، لکن روی این معیار که برای تأمین هزینه سال قبل وام گرفت و توان تأدیه نداشت، باید وام سال قبل را از درآمد سال بعد کم بکند، لذا درآمد سال قبل جوابگوی وام سال بعد، درآمد سال بعد جوابگوی وام سال قبل هم خواهد بود. در این گونه از موارد احتساب می شود. این خلاصه مسئله 69 بود که با توضیح کوتاهی بیان شد. چون هزینه این سال است، در این فرع اخیر برای اینکه اگر وام گرفت در سال قبل و هزینه کرد، ادای دین واجب است و قبلا هم گفته شد به اینکه مطلق واجب ها جزء هزینه محسوب می شود. اگر کسی برای تأمین هزینه خود در سال گذشته وام گرفت و الان مدیون است و قبلا توان پرداخت وام را نداشت، امسال که سال ربح است دین مطالب دارد، اداء دجون جزء معونه محسوب می شود گرچه این دین را برای هزینه سال قبل صرف کرده باشد. در مسئله قبل اونجا مشخص شد که اگر کسی مال دیگری دارد که یا متعلق خمس نیست یا متعلق خمس بود ولی خمسش داده شد، آیا هزینه را باید از ربح بگیرد یا از اون مال هزینه را میتواند از ربح بگیرد یا از اون مالی که خمس تعلق نمیگیرد باید بگیرد یا توزیع کند؟ سه قول بود. قول اقوا همین بود که میتواند از ربح بگیرد. بنابراین اگر مال دیگر هم داشته باشد، باید ببینیم این در موقع صرف کردن هزینه را از کدام مال برداشت. اما مسئله 70، بحث در این است که مصارف حج جزء هزینه محسوب می شود و خمس ندارد. 4 فرع در این مسئله 70 مطرح است. فرع اول آن است که اگر کسی در سال ربح مستتی شد و مکه رفت، کل این هزینه ها از این ربح کم می شود و اگر چیزی موند بقیه تخمیس می شود وگرنه خمسی ندارد. این فرع اول. فرع دوم آن است که در سال ربح مستتی شد، یعنی از در مسائل مالی مستتی شد ولی نوبت رفتن او نبود، متمکن از رفتن نشد. فرع سوم آن است که در سال ربح مستتی شد، متمکن از رفتن هم بود ولی معصیت کرد و عمدن نرفت. فرع چهارم آن است که این استطاعت مالی در طی چند سال پدید آمد، نه در ظرف 1 سال. پس اگر استطاعت مالی در ظرف 1 سال به دست بیاید 3 فرع دارد و اگر در ظرف 1 سال به دست نیاید همون فرع چهارم است. پس بحث در این مسئله 70 در 4 فرع است. اما فرع اول که در سالی که بهر سود بود، سودش به اندازه استطاعت رسید، این شخص مستتی شد و مشکل خارجی هم وجود نداشت، متمکن از سیر بود و از این تمکن مالی و بدنی هم استفاده کرد، مکه مشرف شد، کل هزینه‌ای که برای سفر حج می کند جزء معونه او محسوب می شود و خمس ندارد. اگر مازاد بر این چیزی موند که تخمیس می شود وگرنه خمس ندارد. چرا؟ برای اینکه اصلاحات اولی که می گوید بر هر درآمد خمس است، تقیید مقید شده به معونه، اون هم رو تناسب معونه سال. این شخص در سال استطاعت که همون سال ربح بود این رو هزینه کرد برای امر واجب. اگر برای حج مستحب هم هزینه میکرد خمس نداشت، چه رسد به حج واجب، زیرا هرچه بالفعل صرف بکند در امری که واجب باشد یا مستحب این جزء معونه است. حالا از این وسیع تر هم جزء معونه است، یعنی ضیافت های مباح و مانند آن هم جزء معونه است مادامی که به اسراف و تبذیر نرسد. ولی اگر کسی این مال را در حج صرف کرد، خواه حج واجب خواه حج مستحب، این معونه است و معونه مستثنا است. البته بین حج واجب و مستحب فرق است که را در ضمن این فروع بعدی اون فرق روشن می شود. پس فرع اول از فروع چهارگانه مسئله هفتاد مشکلی ندارد، اما فرع دوم اون این است که در سال رب تمکن مالی پیدا کرده است، لکن تمکن راه و مانند اون برای او پیدا نشد. استطاعت مالی داشت ولی استطاعت راه و مانند اون حاصل نشد، آیا باید خمس را بپردازد یا نه؟ فرمود باید خمسش بپردازد. چرا؟ چون معیار معونه است و این شخص گرچه از نظر مالی استطاعت داشت ولی از نظر راه و شرایط دیگر مستطیع نبود، پس حج بر او واجب نبود و او در این راه هم که صرف نکرد و در حقیقت معونه نداشت، این مال جزء معونه او احتساب نمی شود، باید خمس این را بپردازد. اگر حوادثی پیش نیامد و این مال در راه اون حوادث دیگر صرف نشد و همچنان در سنوات دیگر موند، این شخص مستطیع شد در سنوات دیگر از در راه و بدن، حج بر او واجب است و وگرنه واجب نخواهد بود. مسئله مال یکی از شرایط استطاعت است، بقیه شرایط هم باید حاصل بشود. و اما فرع سوم، این جزء فرع چهارم است به خواست خدا، واجبم نیست که مکه بره، که حالا اون در فرع چهارم میآید که اگر از سنین متعدد چیزی جمع کرد برای حج آیا خمس دارد یا نه. یک جا که همین حکمش همین است دیگر، اون که به تدریج جمع میکند اون حکم فرع چهارم است، اما در اینجا امسال از این رب مستطیع شد، استطاعت بدنی پیدا نشد یا استطاعت راه پیدا نشد، در حقیقت مستطیع نبود. وقتی مستطیع نبود و مکه نرفت، این مال اون هزینه حج جزء معونه او نیست. وقتی معونه نبود در داخل در مطلقات غنمتم است و باید تخمیس بکنه. اما فرع سوم، فرع سوم آن است که در سال رب استطاعت حاصل شد، نه تنها استطاعت مالی بلکه استطاعت راه و بدنی هم حاصل شد، ولی معصیت کرد، مکه مشرف نشد، حج نکرد، آیا باید خمس این مال رو بپردازد یا نه؟ صاحب عرب رضوان لرین فهمد که احبت آن است که خمسی پردازد، احتیاط وجوبی. مرحومای حکیم رضوان علی یک نقدی دارن برشون که اینجا جای فتوای صریح هست، باید بگوید خمس واجب است، چرا احتیاط کردی؟ منشأش این است که شما در اون مسئله‌ای که اگر کسی تقتیر کرد، یعنی بر خودش سختی را تحمیل کرد و کمتر از مقدار لازم معونه را مصرف کرده است، به صورت صریح فتوا دادید که این لا یحسب له، بلکه باید خمس بکند، تخمیس بکند. یعنی اگر کسی معونه متعارفش 100 دینار بود، او بر خودش سختی را تحمیل کرد و کمتر از 100 دینار مصرف کرد، چیزی زاید آمد، باید او رو خمسش بپردازد، به صورت صریح فتوا دادی. الان اینجا می فرمود که اهوت آن است که خمسش بپردازد، سر این احتیاط چی؟ مرحومای حکیم این اشکال رو کردن، بعضی هم همین نظر مرحومای حکیم رو پذیرفتند و اشکال کردن، گفتن اینجا احتیاط جا ندارد، باید به صورت صریح فتوا بدی. و اما اون چه که به ذهن می رسید بعد دیدیم مرحومای خوی رضوان علی هم همین راه را طی کردن، این است که مرحوم سید چه در این مسئله چه در مسئله اداء دین احتیاط می کنن، احتیاط وجوبی، در مسئله تقطیر به صورت صریح فتوا می دن. حالا فرق چیه؟ اصل این مسئله را همونطوری که تو کتاب های دیگه مثل مرحوم حاجی آرزو و مانند آن ملاحظه فرمودید، اصل مسئله جزء فروعات مبحث تقطیر است. یعنی اگر کسی سخت گرفت بر خود و کمتر از مقدار لازم را مصرف کرده است، چیزی اگر اضافه آمد باید خمسش بدهد. در ذیل بحث تقطیر همین مسئله حج مطرح است، همین مسئله ادای دین مطرح است. اگر کسی مستطیع بود و مکه نرفت، اگر کسی بدهکار بود و دینش رو ادا نکرد، همه این فروع در زیر مجموعه تقدیر مطرح می شود. خب پس اگر کسی بر خودش سختی را تحمیل کرد و مقداری که برای متعارف باید مصرف میکرد مصرف نکرد، چیزی اضافه آمد باید خمس بدهد. ولی صاحب عرب رضوان لاله این سه مسئله را، این سه فرع را از هم جدا شد، یعنی در دو فرع یکسان فتوا داد، در فرع دیگر طرز دیگر. در اصل مسئله تقطیر به صورت سریع فرمود به اینکه خمس واجب است. در فرع فعلی یعنی مسئله حج که کسی مستطیع بود و عمدن مکه نرفت، و همچنین در مسئله دین کسی مدیون بود و عمدن دینش رو ادا نکرده است، اونجا فرمود احتیاط واجب آن است که خمس رو بپردازد. نقد مرحومای حکیم در جریان حج این است که شما که در مسئله تقطیر به صورت صریح فتوا دادید که باید تخمیس بشود، اینجا چرا متوقفید و احتیاط میکنید؟ کسی که احتیاط میکند در حقیقت متوقف است، یعنی من فتوایی ندارم. در این گونه از موارد که یک فقیه احتیاط میکند، مقلدین او میتوانند به غیر مراجعه کنند، سرش این است که او فتوایی ندارد. روح این اهوت ها لاعدری است، چون لاعدری روح این فتواها احتیاط هاست و در حقیقت این مرجع اینجا فتوا ندارد، مقلد او میتواند به غیر مراجعه کند یا احتیاط کند که در حقیقت تقلید او نیست، چون او نظری ندارد. او یک راهنمایی میکند، میگه من احتیاط میکنم، او راه احتیاط را از این یاد میگیره، خودشم احتیاط میکنه، چون احتیاط کردن دیگه تقلیل لازم نیست، یا نه به غیر مراجعه میکند. سر این که در مواردی که یک فقیه میگوید اهوت این است، مقلد میتواند به غیر مراجعه کند، برای این است که مرجع او در این فرع فتوا ندارد. وقتی فتوا نداشت، خب مقلد یا خودش احتیاط میکند مثل او دیگه تقلید نیست، یا در حقیقت به غیر مراجعه میکنه. نقد مرحومای حکیم این است که شما چرا اینجا متوقفید؟ کسی که میگوید اهوت یعنی من متوقفم، ولی در اصل تقطیر به صورت صریح فتوا دادید که خمس واجب است. چنگ در مسئله دین هم، گرچه مسئله دین را مرحومای حکیم اینجا متعرض نشدن، ممکنه در مسئله دین تعرض کرده باشن، در مسئله دین هم که بعدن خواهد آمد اونجا هم صاحب عربه متوقفن، یعنی اگر کسی بدهکار بود و عمدن دین را نداد به پول در دستش موند، اونجا می فرماند که اهوت این است که خمسش را بپردازد. فرق اینها چیست؟ با اینکه کل اینها زیر مجموعه مسئله تقتیر است، گاه انسان صرف جویی میکند در معونه، گاهی در حج، گاهی در ادای دین. فرقش این است که این که شارع مقدس فرمود خمس بعد از معونه است، شاید ناظر به این باشد که بعد از کم کردن اون مقدار واجب، یعنی اگر دینی بر کسی واجب بود بعد از احتساب اون ولو در خارج صرف نشده باشد، ولو در خارج صرف نشده باشد، بعد از کم کردن اون دین خمس به مازاد تعلق میگیرد. کسی که مستطیع است مدیون از شرعن، حق الله به عهده اوست. چه این که بدهکار مدیون است، حق الناس به عهده اوست، مستطیع هم مدیون است، حق الله به عهده اوست. و اگر کسی مستطیع بود و مکه نرفت، همونطوری که دین او را از سلم مال او کم میکنن، هزینه حج را هم از سلم مال او کم میکنن، نیازی هم به تسلیس و وصیت به سلس نیست. خب چون هزینه حج دین است، نظیر دین حق الناس، و احتمال اینکه الخمس بعد المعونه شامل چیزی بشود که ادای او شرعا واجب است، بنابراین ما نمیدانیم که آیا صرف فعلی این مال در حج یا در تأدیه دین معتبر است یا نه همون صرف وجوب شرعی مایه استثناست. اگر صرف وجوب شرعی مایه استثنا باشد، پس کسی که مستطیع بود و رو مکه نرفته باشد و وصیت کرده است ولی در مقدار استطاعت، اون مال استطاعت خمس واجب نیست. و اگر کسی مدیون بود و عمدنده این را نپرداخت گرچه معصیت کرده است ولی در مقداری که مدیون است، خمس تعلق نمی گیرد. چرا؟ چون خمس بعد از معونه است و این باید شرعاً در راه حج یا ادای دین صرف می شد و همین الزام شرعی کافیست برای استثناء. ولی در مسئله تقتیر که الزام شرعی نیست، الزام شرعی به مقداری است که انسان بتواند حیاتش رو ادامه بدهد، چه از در قوت، چه از در لباس، چه از در مسکن، چه از در لوازم دیگر. این شخص هم به اقل ممکن اکتفا کرده است، در همه این امور یاد شده و زندگی خودش رو ادامه داد. پس اون مقداری که بر او واجب بود اون مقدار رو مصرف کرد، اون مقداری که برای او جایز بود اون رو صرف نکرده است. در مسئله تقتیر او که مقدار واجب را مصرف کرده است، مقدار جایز را صرف جویی کرده. چون مقدار واجب را مصرف کرده است پس هزینه شده، مقدار جایز که تا به صرف فعلی نرسد معونه محسوب نمی شود. پس در این سفر چون با هم فرق دارن، یعنی فرع دوم و سوم وجوب شرعی دارد، حالا یا حق الله هست یا حق الناس، در فرع اول وجوب شرعی ندارد، جواز شرعی دارد، لذا اونجا فرمودن به این که احتساب نمی شود باید خمس رو بپردازد، ولی در فرع دوم و سوم احتیاط کرده. این بله بله، اون یعنی او رو معصیت کرد و در سرما نگه داشت یا با سختی ساخت، بسیار خود داشت، پس اون مقدار واجب را ادا کرد، در مقدار جایز را به فعلیت نرسوند. یه وقت است که اون مقداری که واجب هست سخت گیری کرده است برای خود به دیگران، اون داخل در همین فرع دوم و سوم است که معصیت کرده است. اما اگر نه صرف جویی کرد، سختی کرد با یک لباسی، با یک لباسی که قبلا داشت با همون لباس اکتفا کرد، منتها لباس بهتر به نو میتوانست بخرد، جایز بود بخرد، یه امر عرفی است، ولی این نخرید. حالا که نخرید معصیت نکرده است، صرف جویی کرده. اگر چنونچه اون مقدار واجب را نخریده باشد، مثل همین فرع دوم سوم میشد معصیت کرده، لذا اونجا بهشون شد احتیاط بکنن. اما اگر نه مقدار واجب را خریده، زائد بر آن را نخریده، یعنی مقداری که جایز بود نخریده، با فرع دوم و سوم فرق میکند. بله، اگر چنونچه واجب باشد، بله، میشه حق الناس. اما اگر چنونچه واجب نباشد، جایز باشد، دی حق الناس نیست. مثل خودش، حالا یا تقدیر کرد بر خودش نه بر عائله، که دیگه حق الناس هم نیست، مدیون خودش نخواهد بود، ولی مقدار جایز را ترک کرده است، نه مقدار واجب را. اگر مقدار واجب را ترک کرده باشد، مثل فرع دوم و سوم می شود. اما چون مقدار جایز را ترک کرده است، با فرع دوم و سوم فرق دارد. لذا در مسئله استطاعت احتیاط کردم که حق الله است. در مسئله اداء دین که حق الناس است احتیاط کردم. در مسئله تقتیر به صورت صریح فتوا دادم. این نقد مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه قابل دفع است. اگر صرف فعلی نشده باشد، لذا صرف فعل نشده باشد، همون اطلاقات میگرد دیگه، ما شکی نمی کنیم که بله دیگه. حالا سخن در این است که مرحوم سید چجور در فرع دوم و سوم احتیاط کردن و در فرع اول احتیاط نکردن، فرق ماهوی اینها چیست. اما نظر این است که البته با صرف فعلی بشه، بعد رو مبنای صرف فعلی، ولی اون شخص معصیت کرده است ولی معونه نشد. اگه معیار صرف فعلی است نه احتساب ماف ذمه، که اون هم خیلی روشن نیست. اگر معیار صرف فعلی است، در فرع دوم و سوم صرف فعلی نشد، چون که در فرع اول هم صرف فعلی نشد. وقتی صرف فعلی نشد معونه نیست، وقتی معونه نشد اطلاقات یا اومات اولیه محکم است، ندیجه برای احتیاط نیست. ولی چرا مرحوم سید احتیاط کردن؟ برای اینکه اگر چنونچه فرع دوم و سوم را با اول بسنجیم، ببینیم یه فرق ماهوی دارن. یکی که اونجا جایز است، اینجا واجب. چون اونجا جایز است، اینجا واجب، ممکن است ما بگوییم یعنی صرف وجوب صرف کافی است برای تقیید یا تخصیص، یکسان نیستن. خلاصه البته اگر در فرع اول اون مقدار واجب را هم ایشون مصرف نکرده باشد، اونگاه در حکم فرع دوم و سوم می شود. همین دیگه، اون کفارات دیون الله دیگه، فرق نمی کند که، تکثیر مثال است، یا حق الله یا حق الناس. اگر کسی واجب را عمدن معصیت کرده است، گرچه معصیت کرد ولی چون معونه لازم او بود، از اطلاقات یا اومات خارج شده است. اما خب نوع این آیون میگن که کسی که معصیت کرده باشد، چون صرف فعلی نشده است، داخل در عموم اطلاقات است، نه داخل در مستثنا. اما فرع چهارم، فرع چهارم این است که کسی برای استطاعت برای هزینه حج از درآمد چند سال استفاده کرده است، نه از درآمد یک سال. خود این فرع چهارم هم دو صورت دارد. یکی این که از درآمد چهار سال روی هم استفاده کرده است، امسال میخواهد مکه برود و امسال درآمدی ندارد، یا اگر هم درآمدی داشته باشد دیگر متمم استطاعت نیست، پول استطاعت را کاملا دارد، یا از همون محال بخواد استفاده کند. چون کل اون درآمدها قبلا انجام شد و این شخص قبلا مکه نرفت و معیار صرف فعلی معونه است، این باید مال را تخمیس بکند، بل حج مشرف بشود. چرا؟ چون کل هزینه حج در سالهایی بود که او مکه نرفت. امسال که مکه میرود گرچه درآمدی ندارد، ولی از درآمدهای سالهای جمع گذشته دارد استفاده میکند. روی اون تحلیلی که هزینه سال ربح، که البته معیار سال کسب است، نه خصوص مبدأش ربح نیست، مبدأش کسب است، سالی که در اون ربح برد همون سال اگر هزینه کرد مستثناست، و اگر سال گذشت دیگه مستثنا نیست. روی اون مبنا این شخص درآمدهای چهار سالش که جمع شد هزینه حج را فراهم بکند، در سال پنجم او میخواد حج برود. فرض بکنیم سال پنجم درآمدی هم ندارد، گرچه در سال پنجم او مکه میرود و درآمدی ندارد و اینو در سال پنجم هزینه میکند، لکن چون این درآمدها از چهار سال قبل جمع شد، اون سالهایی که جمع شد هزینه نداشت، و این سالی که جمع هزینه میکند غیر از اون سنوات گذشته است، و هزینه سال را باید از درآمد کسب همون سال استثنا کرد، این شخص باید مالش تخمیز کند. صورت دوم همین فرع چهارم آن است که اگر کسی در ظرف پنج سال مالی فراهم کرده، سال پنجم مکه مشرف می شود، درآمد سال پنجم متمم استطاعت اوست، یعنی اون مقداری که برای حج لازم است در طی این پنج سال فراهم شد که چهار سالش قبل بود و اون سال تتمش مال امسال است. می فرمان به این که اون چه که در سالهای قبل فراهم کرده باید خمسش بپردازد، چون معونه نداشت، و اما اون متممش که در سال پنجم به دست آمده است او رو لازم نیست تخمیز کند، چون هزینه اوست. و همون سفرعی که در باره اصل استطاعت مطرح شد، در باره این متمم هم مطرح است، یعنی اون متممش که در سال پنجم به دست آمد، این یا مستطیع مالی که شد مستطیع بدنی می شود یا نه. اگر مستطیع مالی و بدنی و راه بود و مکه مشرف شد، اون درآمدهای سالهای قبل خمس دارد و این متمم خمس ندارد. و اگر متمکن نشد از رفتن، متمکن نشد از رفتن، کل این درآمدها خمس دارد، هم درآمدهای چهار سال قبل هم درآمد سال فعلی. و اگر چنون که متمکن شد و عمدن نرفت، همین احتیاط وجوبی مرحوم سید رو مبنای ایشون هست و همون اقوایی که رو مبنای دیگران هست که باید این رو تخمیس بکنن، درباره متمم هم هست. این متمم حکم اون ارباح سنوات گذشته را دارد، هیچ فرقی از این جهت نیست. بنابراین این متمم حکم او رو خواهد داشت. از اینجا مسئله دین هم مشخص می شود. ایشون در مسئله 70 غیر از این بیانی ندارن، همین چهار فرع است که فرع چهارم دو صورت داشت که مشخص شد. اما مسئله 71 که ملازم فرمایید تا تتم بشه، در اونجا فرق این است که بعضی از امور حصولی است، بعضی از امور تحصیلی. اگر کسی بر او جزء معونه او باشد که ته منزل تهیه کند و جزء ضرورت‌های عرفی است و هیچ راهی ندارد مگر اینکه به تدریج تهیه کند، مثل دین، کسی دینی رو باید در سال پنجم بپردازد و سررسیدش سال پنجم است، این سال هم بدهد از او قبول نمی کنند، فقط در سال پنجم باید بدهد، ولی جمع اینها در سال پنجم مقدورش نیست، از کل این سالها باید هر سال مقدار پسنداز کند و ذخیره کند تا سال پنجم جمع کند و تعدیه کند. یه چیز واجبی را که در ظرف خود توان تحصیل اون را ندارد از قبل فراهم می کند تا در ظرف تحصیل، ظرف امتثال بتواند بپردازد. خانه تهیه کردن، فرش تهیه کردن، جهیزیه تهیه کردن، اینا جز لوازم عرف است. اون وقتی که میخواهد این کار را انجام بدهد یک جا مقدورش نیست، بخواهد هم تهیه نکند، اون جز ضروریات عرفی است، لوازم عرفی است. ولی مکه رفتن که شرط حصولی نیست، تحصیلی نیست، حصولیه. اگر مستطیع شد مکه می رود، اگر نشد نمی رود. مکه رفتن که واجب نیست به این معنا که اگر کسی مستطیع شد مکه رفتن بر او واجب است، اما تحصیل استطاعت که واجب نیست که. مسئله خانه و سایر لوازم جزء امور زندگی روزانه هر کسی است، این نمی تواند بی خانه زندگی کند، به چون نمیتواند بی خانه زندگی کند، نمیتواند بدون جهیزیه فرزندی رو به عقد کسی در بیاورد و اون ظرفی که میخواهد این جهیزیات بپردازد که مقدورش نیست، مثل دین است. اگر در دین کسی در سال پنجم مکلفه و ادای دین است و در اون سال میداند مقدورش نیست، در ظرف چهار سال ذخیره کند تا سال پنجم بپردازد، این جز خمس ندارد که، جز هزینه محسوب می شود. گرچه در اون سالی که ذخیره کرد هزینه درآمد داشت، هزینه نکرد، ولی مقدمه یک هزینه لازم است. مسئله حج این چنین است، حج تحصیلی نیست، حصولی است. اگر واجب حاصل شد حج واجب است، وگر نه نه. اما ادای دین تحصیلی است، یا شرعاً یا عرفاً. بله بله، خب اگر مصرف کرده است جز هزینه است. نه، این بله، این صرف کرده است، این صرف کرده است، منتها چون مقدمات رو الان تهیه کرده، این صرف کرده است و اونها بعد از 6 سال به اونو بس میدهن، چون صرف است دیگه. این بله، ولی این کار رو میتواند بکند شرعاً، شرعاً میتواند بکند، نه باید بکند. اگر میتواند بکند معون است، اگر چیزی را نمیتواند بکند جز معونه نیست، اما اگر چیزی را میتواند بکند جز معونه است. یعنی هر چیزی که، چون معونه چهار قسم بود، اون چرا که غذا میخورد که نمیرد، از این وسیع‌تر غیر از غذا مسکن اون چیز هم هست، از این وسیع‌تر هر چی که واجب است و مستحب، از این وسیع‌تر هر چه که لازم عرفی یک زندگی است، ضیافت‌ها، مسافرت‌های تفریحی غیر محرم که حق همین چهارمی بود در بین مصادیق معونه، منتها با رعایت اقتصاد و اعتدال. و مسئله حج که یقیناً داخل در سومی است دیگه، یعنی این جزء مستحبات که هست حداقل این همین یا لااقل جایز، اگر چون چه جایز هست، اگر کسی خواست مسافرت بکند، مسافرت غیر محرم، مسافرت سیاحتی بکند، آثار باستانی رو ببیند، او هم همین طور است. و اگه بخواد مسافرت بکند، همین که جایز شد کافی است برای صرف معونه. و اگر اینکه جایز نباشد، همین که داد صرف دو جور دیگه. یه وقت از کسی یک ساعت فاصله است بین تعدیه مال به دریافت مقابل، یه وقت یک سال فاصله است. صرف هر چیزی و دریافت مقابل هر چیزی مطابق همون خواهد بود. بنابراین چون این گونه از موارد صرف فعلی است، هزینه است و خمس ندارد. و اما اونجا که صرف نکرده باشد البته خمس دارد، مگر اینکه تحصیلش واجب باشد. والحمدلله رب العالمین.